أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم وفقنا لما تحب وترضى. خب دو جلسه ای که با عزیزان داشتیم در رابطه با مقدماتی بود که خدمت عزیزان عرضه داشتیم و اما از این جلسه وارد اصل کتاب اصول کافی، از اول کتاب کافی، کتاب العقل و الجهل. قبل از اینکه اولین روایت رو من خدمت عزیزان عرضه بدارم، اجازه بدید روی موضوع باب یه تذکری داشته باشیم. اول کلمه عقل یعنی چه؟ دوم چرا مرحوم کلینی کتاب اولیشون رو به عقل و جهل اختصاص دادن، در حالی که ما معمولا جهل رو نقطه مقابل علم میدونیم، ولی مرحوم کلینی عقل رو مقابل جهل قرار داده. به کتاب لغت که مراجعه میکنیم، کتاب العین جلد 1 صفحه 159 اینجوری عقل رو داره بر ما ترجمه میکنه، میفرماد العقل نقیض الجهل، عقل رو ضد جهل حساب میکنه. دوباره همین کتاب العین جلد 2 صفحه 152 ماده علمه رو آوردیم، علمه یعلم علمن، دوباره برای علم ترجمه که خواسته بکنه نوشته نقیض الجهل. یعنی در واقع میگن تعریف شی به اسم ضده، این اومده عقل رو با ضد خودش برای ما مشخص کرده، گفته نقیض الجهل. علم رو هم با نقیضش تعریف کرده، بازم میگه نقیض الجهل. در واقع کتاب لغت عقل و علم رو مترادف حساب کرده. البته بدونید مترادف ها، ما نمیتونیم بگیم مترادف ها یک معنا دارن، به دید اجمال بله یک معنا دارن، ولی به دید دقت و تحقیق با هم فرق میکنن. خب ببینیم فرق بین عقل و علم چیه الان، چون که مرحوم کلینی باب اولش رو باب عقل میاره، عقل و جهل میاره، باب دوم رو فضیلت علم میاره. پس معلوم میشه که این مرحوم نظر به این مطلب داشته که فرق است بین عقل و علم. ببینیم چه فرقی داره. مراجعه کردیم به کتاب الفروق فی اللغه صفحه 75، نگاه کنید فرق بین عقل و علم رو اینجوری بیان میکنه، میفرماد العقل هو العلم الاول الذي يزجر عن القبائح و كل من كان زاجره كان عقل. کاربونش دیگه نداریم. عقل رو میفرماد اون علم اولی است که انسان رو از بدی ها باز میداره. خب خدمت شما عرض کنم که شما میدونید ما یه سری علوم اولیه داریم که این علوم اولیه حالا در منطق بهش میگن فطریات، بهش میگن اولیات، بهش میگن بدیهیات، بهش میگن اینا، بهش میگن اینا. اون خدمت شما عرض کنم که مسائلی که به قول معروف احتیاج به اثبات نداره، احتیاج به صغرا کبرا نداره، احتیاج به تفکر و تحقیق و بررسی اینا نداره، انسان ذاتاً خودش اینا رو میفهمه، به این میگن عقل. ولی اگر قرار شد مطلبی رو ما با صغرا کبرا، با خدمت شما عرض کنم که استدلال، با تحقیق به دست بیاریم، به این میگیم علم. چی شد؟ پس عقل اون علوم اولیه‌ای که احتیاج به صغرا کبرا ندارد به اون میگیم عقل، علومی که احتیاج به صغرا کبرا دارد و احتیاج به اثبات دارد و احتیاج به تحقیق و تفحص داره به اون میگیم علم. آها، پس حالا که اینطور شد در واقع باید اینطوری بگیم، بگیم عقل مقدم است برای علم. آها، پس اگه عقل مقدم است برای علم، برای همین مرحوم کلینی باب عقل رو اول میارن، بعد از باب عقل باب علم رو میاره. حالا متوجه شدیم که چرا عقل در اینجا مقابل علم اومده. حالا ما اینجا عرض کردیم عقل اون علم اول است و این حرفا، حالا اون علم اول چیست که خدا به انسان داده؟ فطریات چی هستن؟ خداشناسی هست، نمیدونم حسن و قبح عقلی هست، اینا هستی که کارش نداریم. چی هست؟ ما الان وارد اون بحث نمیشیم. اصطلاحا همون حسن و قبح عقلی که خدمت شما عرض کنم انسان با تصور موضوع به دست میاره، به این میگیم عقل. حسن و قبح عقلی که در بحث کلام و منطق و اصول تا اندازه عزیزان خوندن. خب عقل رو حالا بعضم برای یه توضیح یه کمی بیشتر، من یه از ماده عقله یک همخانواده برای عزیزان بیارم که بهتر متوجه بشیم. وقتی میخوان شتر رو مهار کنن، حیوانهای دیگر رو که میخوان مهار کنن، افسارشون رو مثلا به درختی، به زمینی، به چوبی، به جایی میبندن، حیوان وای میسه. اسب رو مثلا میخوان مهارش کنن، افسارش رو به یک درختی، چوبی، چیزی میبندن که تو زمین باشه، وای میسته، دیگه از تکون نمیخوره. الاغ رو همینطور. ولی شتر رو وقتی میخوان ببندن، یکی از دستهاش رو، چارپاس دیگه، اون دستاشو، یکی از دستاشو میگیرن میارن بالا، این زانوش تا میشه، دور این زانو رو نخ میبندن که دیگه در واقع این از چهار پا تبدیل به سه پا میشه، سه تا پا داره دیگه، یه پاشو بستن، جمع کردن دورش رو بستن که چی؟ که این بنده خون، این حیوان زبون بسته میتونه راه بره ها، ولی دور نمیتونه بشه، همین اطراف خودش میره میچرخه، برای خوردن علوفه تیغی چوبی چیزی پیدا میکنه، میچرخه دور خودش، آبی چیزی میخواد بخوره میره میچرخه، در واقع هم بستنش هم بازه. استراحت کاربونش نداریم. اون نخی که دور زانوی حیوان میبندن بهش میگن عقال، که عربای جدید بهش میگن عقال. عقال بهش میگن. چرا بهش میگن عقال؟ به خاطر اینکه این تنابی که بستن به دور زانوی شتر که نتونه راه بره، این شتر رو حفظ میکنه، نگه میداره، باز میداره، برای همین بهش میگن عقال. به عقل هم میگن عقل، چون انسان رو از بدیها و زشتیها و پلشتیها و بدیها و اینا حفظ میکنه. این معنای عقل شد، اونم معنای جهل شد، و اینم فرق بین عقل و علم. خب با این توضیحات و توصیفات وارد اصل روایت اول می شویم. ما در بحث اصول کافی معمولا بحث رجالی وارد نمی شیم، مگر مواردی که ضرورت ایجاب بکنه و بررسی سندی در فهم مطلب کمک کار ما باشه. برای همین ما اسناد رو خواهیم خواند، نه برای اینکه بررسی سندی داشته باشیم، به عنوان اینکه این بزرگانی که روایت رو به دست ما رسوندن، اونها هم از این مذاکره احادیث بی بهره نباشن. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین روایت رو شروع میکنیم. اخبرنا ابو جعفر محمد ابن یعقوب قال حدثنی عدتم من اصحابنا. من اینجا یه نکته ای رو، دو تا نکته اینجا تذکر میدم. مرحوم کلینی میفرماد اخبرنا ابو جعفر محمد ابن یعقوب، که خودشه، محمد ابن یعقوب کلینی، میگه اخبرنا ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی، خودت که خودت هستی دیگه. حالا این که میگه اخبرنا ابو جعفر محمد ابن یعقوب که منظور خودش هستش، بعضی از علما گفتن منظور این ابو جعفر محمد ابن یعقوب که همون کلینی هست، این رو اون کسانی که راوی کتاب اصول کافی بودن گفتن اولش، یعنی این اخبرنا ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلام خود مرحوم کلینی نیست، روات کافی امثال نعمانی و صفوانی و اینا بهش اضافه کردن. این یک نظریه بود. یه نظریه دیگه هم شاید نظریه دوم زیباتر به نظر برسه، چون قدیم روی این که این روایت چطور به امام اتصال پیدا میکنه حساسیت زیادی داشتن. اولین روایتی که نقل میکردن این روایت رو از قول خودشون به آخرین راوی میچسبوندن که متوجه کنن شما رو که من این روایت رو از شخص فلانی گرفتم، شما نگی این وسط این روایت چطور به دست مرحوم کلینی رسیده. برای همین میگه اخبرنا ابو جعفر محمد ابن یعقوب قال، محمد ابن یعقوب کلینی میگه حدثنی عدت من اصحابنا. انشالله که مطلب جواب داده باشه. این یک مطلب در رابطه با اخبرنا ابو جعفر محمد ابن یعقوب. نکته دوم، در کتاب کافی بسیار بسیار این عبارت به چشم میخوره که مرحوم کلینی میفرمان عدتون من اصحابنا، عدتون من اصحابنا، عدتون من اصحابنا. در این کتاب کافی وقتی میگه عدتون من اصحابنا، یه سری از افراد خاصی هستن که مشخصه کیه عدتون من اصحابنا. قدیم به خاطر اینکه نوشتن و اینا یه مقداری سخت بود، با قلم و دوات و روی پوست و بساطهای از این قبیل میخواستن بنویسن، حتی الامکان سعی میکردن تلگرافی بنویسن. این عدتون من اصحابنا رو مرحوم کلینی خودش مشخص کرده که این منظور من هر جایی کتاب کافی گفتم عدتون من اصحابنا چه افرادی هستن. یه نفر نگه مثلا این روایت در اینجا مثلا مقطوعه هستش یا مثلا مرسله هستش، از این چیزا نیست. عدتون من اصحابنا در کتاب کافی مشخص کیها هستن. اینم از این نکته. قال حدثنی عدتون من اصحابنا منهم محمد ابن یحیی العطار عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه الصلاه و السلام. سند رو عرض کردم میخونیم به خاطر اینکه یادی شده باشه از اونهایی که زحمت ها کشتن روایت به دست ما رسیده. از طرفی هم خب بالاخره وقتی نام بردیم آرام آرام اسم روایت در ذهن شما میمونه و برای آیندتون خیلی مثمر ثمر هستش. علاء ابن رزین از محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم علیه الرحمه از امام باقر علیه السلام این روایت رو نقل میکنن. قال، امام باقر علیه السلام فرمود لما خلق الله العقل استنطقه. وقتی که خداوند متعال عقل رو خلقش کرد استنطقه. میدونید باب استفعال به معنای طلب کردنه، درست شد؟ مثلا میگه استکبار، استعمار، نمیدونم استخاره، اینا یعنی طلب. استخاره یعنی طلب خیر کردن، استعمار یعنی طلب عمران کردن. مثلا اونا باب استفعال به معنای طلب کردن. خب امام باقر میفرماد وقتی که خداوند متعال عقل رو خلقش کرد از او طلب نطق کرد. خب طلب نطق کرد، این یعنی چه طلب نطق کرد؟ یعنی با عقل خدا دو به دو زانو زدن کنار هم و خلاصه نشستن با هم یه صحبتی و گپ و گفتی و شوخی و یه مقداری صحبتی حرفا؟ نه، استنطقهو در اینجا سه تا تفسیر روی استنطقهو میشه گذاشت. ببینیم کدام زیباتر در میاد. بعضی ها گفتن استنطقهو شاید به معنای این باشد که خداوند متعال وقتی که عقل رو خلقش کرد، چون اولین موجودی که خلق شد عقل بود، عقل خودش دارای وحشتی شد، خداوند متعال با او شروع کرد صحبت کردن که او از وحشت بیاد بیرون و انس بگیره. مثالش هم به این جور مثال زدن، وقتی حضرت موسی خداوند متعال میخواست با او صحبت کنه، به حضرت موسی از باب اینکه باش انس بگیره، الفت بگیره، یه بالاخره در صحبتی باز کرده باشه، به حضرت موسی فرمود ما تلک بیمینه که یا موسی، در حالی که خدا خودش میدید که دست حضرت موسی چیه، خدا که خودش بهتر میدونست. اینی که به حضرت موسی گفت ما تلک بیمینه که یا موسی، میگن اینجا برای این بود که خدا میخواست یک انسی بین خودش و حضرت موسی برقرار کنه، که حضرت موسی برای اولین بار میخواد با خدا صحبت کنه، اون وحشت و اون اضطراب و اون ترس و اینا ازش بریزه. بر همین شروع کرد باش صحبت کردن، گفت این چیه دستته؟ گفت که این از تلهی اصای اتوکه و علیها و احشو بها غنمی و لیفیها معارب و اخرى، این اصامه بشته که میزنن گوسفندا به جا به جا، کارهای دیگه باش انجام میدن از این چیزا. بعضی ها گفتن استنتقه، یعنی خداوند متعال با او انس گرفت. این یک تفسیره، حالا روش بحث بکنیم. تفسیر دوم که احتمالش هست، میگن استنتقه شاید به معنی این باشد که یعنی از او طلب فهم کرد، یعنی خداوند متعال استنتقه، یعنی بخوایم خیلی شسته رفته و جمع و جور معنا کنیم، یعنی خداوند متعال عقل رو قابلیت ادراک علوم بهش داد، طلب فهم کرد از او، یعنی او را قابلیت بهش داد که خوبی ها و بدی ها را درک بکنه. اینم یک احتمال. احتمال دوم، سوم، میگن استنتقه یعنی از او طلب نطق کرد، یعنی بهش گفت صحبت کن. اون صحبته چی بود؟ میگن اقرار به حق. استنتقه یعنی خداوند متعال به عقل فرمود اقرار به حق کن. سه تا، حالا اقرار به حق چیه؟ ما میتونیم مثلا حسن عقلی رو بهش نسبت بدیم، بگیم خدا همتون حسن عقلی رو بهش داد، حسن قوه عقلی، قوه عقلی رو بهش داد که بتونه روی این قوه عقلی حسن عقلی اقرار کنه. خدمت شما عرض کنم وحدانیت خودش رو میتونیم بهش جزء مصداق این استنتقه رو بذاریم. اینا کار نداریم، ما الان روی استنتقه رو میخوایم بحث کنیم. سه تا تفسیر رفت روی استنتقه، یکی به معنای انس گرفتن که او رو از وحشت و ترس و اضطراب بیاره بیرون، معنای دوم قابلیت ادراک خوبی ها و بدی ها، معنای سوم اقرار به حق، که این اقرار به حق میتونه همون حسن قوه عقلی وحدانیت مسائل از این قبیل که رو مصداق ما الان کار نداریم. ظاهر مطلب، اون چیزی که به ذهن ناقص بنده میرسه اینه که این استنتقه نه معنای اولش رو بگیریم نه معنای سومش رو بگیریم، بلکه معنای دوم از همه زیباتر در میاد. استنتقه یعنی خداوند متعال قابلیت ادراک حسنها و قبهای عقلی رو به او عنایت کرد. به چه دلیل؟ دلیلش رو اجازه بدید من بقیه روایت رو بخونم به شما میگم دلیلش چیه. تا اینجا این نکته رو داشته باشید. ثم قال، بعد از اینکه خداوند متعال عقل رو خلقش کرد و از او استنتاق کرد، ثم قال له اقبل فاقبل، ثم قال له ادبر فادبر، خداوند متعال به عقل فرمود اقبال کن، رو بیار، او هم رو آورد. به او گفت پشت کن، او هم پشت کرد. بعضی از ترجمه ها این اقبل رو ادبر رو همجوری معنا کردن دیگه، گفتن اقبل یعنی رو بیار به طرف خدا، ادبر یعنی پشت کن به طرف خدا. ظاهر مطلب اینه که این اقبل و این ادبر این معناش نباشه، چون که اقبل یعنی رو کن. به چی رو کن؟ مفعول نداره. ادبر ادبار کن. به چی رو دور ادبار کن؟ نداره. میگه خدا به عقل فرمود عقل، عقل هم فعقبله، عقبله الا چی چی؟ بهش گفت ادبر، اونم فعدبره، ادبره الا چی؟ ظاهر مطلب اینی که عقل اینجا قرار است که اون علوم اولیه ما رو تأمین کنه، پس اینجا میتونیم بگیم عقبل الى المحاسن و الى الكمالات و الى درجات العالیه، مقامات العالیه، اینجوری بگیم. خداوند متعال به عقل فرمود عقبل، اقبال کن به خوبی ها، عقل هم فعقبله. فرمود ادبر، به بدی ها، به بدی ها پشت کن، به تنزل ها پشت کن، به خدمت شما عرض کنم زشتی ها و پستی ها پشت کن، عقل هم فعدبره. یعنی در واقع عقبل میشه حسن و حسن عقلی، ادبر میشه قبح عقلی. خب حالا ما برمیگردیم به اون سه تا احتمالی که برای استنتقهو گفتیم. استنتقهو رو سه تا معنا براش گفتیم. یکی گفتیم برای خروج از وحشت، دوم گفتیم درک علوم عالیه و حسن قبها، سوم گفتیم که اقرار به حق. ظاهر مطلب اینی که امام میفرماد، عبارت رو دقت کنید، لما خلق الله العقل استنتقهو، حالا که استنتقهو سمه، این سمه اینجا به ما کمک میکنه که سمه یعنی حالا که ما قابلیت درک خوبی ها و بدی ها رو به او دادیم، حالا به عقل گفتیم آقای عقل خوبی ها رو درک کردی؟ عقلم میگه بله. میگیم عقبل. بدی ها رو درک کردی؟ عقلم میگه بله. میگیم حالا ادبر. ظاهر مطلب این معنا قشنگ تر در میاد، اون چیزی که به ذهن ناقص بنده میاد. پس باید اینطوری معنا کنیم، شسته رفته ای عبارت تا اینجا بخوایم ترجمه تحت و لفظی نه، ترجمه آزاد داشته باشیم، باید اینجوری معنا کنیم لما خلق الله العقل، زمانی که خداوند متعال عقل رو خلقش کرد، قابلیت درک محاسن و قبائح رو به او داد، بعد از اینکه قبائح و محاسن رو به او تعلیم کرد، به او گفت عقبل الى المحاسن و عقل هم فعقبل الى المحاسن، ثم قال له ادبر الى القبائح فادبر الى القبائح. ظاهرا معنا اینطوری، حالا اون چیزی به ذهن من میاد. حالا بعد از این که خداوند متعال عقل رو خلقش کرد، درک خوبی ها و بدی ها رو بهش کرد، ثم قال له عقبل فعقبله، عقبل رو دستورش داد، ادبر رو دستورش داد. البته این نکته رو اینجا بگیم، یه نکته ایست که شاید به درد کار ما بخوره. این عقبل صیغه امره، صیغه امر دو تا معنا میتونیم ازش به دست بیاریم، البته معانی مختلف میتونیم، استحباب و جواز و اینا رو کارش نداریم. عقبل یه وقتی امرش امر تشریعیه، یه وقت امرش امر تکوینیه. ظاهرا در اینجا امر عقبل امر تکوینی باشد، یعنی خداوند متعال تکوینن نه تشریحن، تکوینن به عقل گفته به خوبی ها اقبال کن، به بدی ها ادبار کن. بر همین انسان فطرتن خوبی ها رو دوست داره، فطرتن بدی ها رو بدش میاد. حالا در مقام عمل، در مقام عمل اون دیگه میشه حکم تشریعی، ولی در مقام درک خوبی ها و در مقام تعقل خوبی ها و بدی ها، عقل ما تکوینن خوبی ها رو دوست داره، تکوینن بدی ها رو بدش میاد، ولی در مقام عمل بعضی وقتا مخالف عمل میکنه که اون میشه مقام تشریع. خب بعد از این مرحله، حالا که عقل به این مرحله رسید، قابلیت درک رو پیدا کرد، تکوینن خداوند متعال او رو اقبال و ادبار بهش داد نسبت به خوبی ها و بدی ها، حالا ثم قال. ببینید اینا همه رو داره به ثم به هم عطف میکنه. ثم قال، البته من این نکته رو اینجا بگم شاید نکته به دردتون بخوره، ثم رو در کتاب نحوی خوندید الفاعل، بله الفاعل ترتیب به اتصالی که در کتاب سیوطی که خیلی ما مریدش نیستیم اونجا داشت که میگفت الفاعل ترتیب به اتصالی و الفاعل ترتیب به انفصالی و ثم ترتیب به انفصالی. فا برای ترتیب است با اتصال، میگه جا الحسن فا حسین، آمد حسن پشت سر حسن حسین آمد، جا الحسن و فا اکرمته. البته فا اینجا فای تفریح هم معنی تفریح هم میدهد خدمت شما هستم. فا برای اتصال است و بدون ترتیب است و بدون فاصله. ثم برای ترتیب است و با فاصله. میگیم جا الحسن ثم الحسین، ثم الحسین یعنی با یک فاصله ای حسین آمد. حسن ساعت 10 اومد، حسین ساعت 11 مثلا اومد، ساعت 12 اومد، با فاصله اومد. اگر عزیزان در کتب نحوی یادشون باشه این نکته رو هم گفت، بعضی وقتها فاصله خدمت شما عرض کنم که زمانی نیست، فاصله رتبیه، یعنی میخواد بگه این رتبه با اون رتبه فاصله رتبی دارد. اینجا ظاهرن سمه فاصله زمانی نمیخواد بگه مثلا خدا در سال مثلا فلان اینو خلقش کرد، دو سال بعدش یا شیش ماه بعدش یه ماه بعدش حالا بهش گفت اقبلا شیش ماه بعدش سمه فلان، نه نه نه، اینجا ظاهرن سمه برای فاصله هست، ولی فاصله رتبی و مقامی است، یعنی میخواد بگه این مقام با اون مقام قبلی فاصله، یعنی خیلی عقل رشد به سزایی داشته. اول استنتقهو، بعد استنتقه او خدا یک رتبه خیلی زیادی بهش داد، ثم قال له عقبه، دوباره رتبه بالاتری حالا اومد جلو، ثم قال. این ثم ظاهرا برای فاصله است و فاصلهش هم فاصله مقامیه نه فاصله زمانی. ثم قال و عزتی و جلالی، حالا که استنتقه فعقبل فعدبر، حالا خداوند متعال بعد از این فرمود ثم قال و عزتی و جلالی، ما خلقت و خلقا هو احب و الی من که. سپس خداوند متعال اینجا، والا من نمیخوام کلاس طول بکشه ولی خب نکاتشو حیفم میاد تذکر ندم دیگه، مجبورم دیگه تذکر بدم. خداوند متعال قسم میخوره، ببینید تا حالا خدا قسم نخورده، اینجا قسم میخوره. قسم رو در معانی بیان خوندید، بعضی وقتا قسم میخوریم برای اینکه صدق مدعا را ثابت کنیم، بعضی وقتا قسم میخوریم برای اینکه اهمیت مطلب رو برسونیم. اینجا کسی به خدا نگفته بود که تو دروغ میگی، که اینجا خداوند متعال میخواد چی رو ثابت کنه؟ عظمت مطلب رو ثابت کنه. اونم چه قسمی میخورد؟ عزتی و جلالی. حالا عزتی و جلالی چرا اهمیت دارد؟ کارش نداریم. خداوند متعال فرمود ما خلقت خلقا هو احب الی من، من خلقی رو، خلق بعضی وقتا مصدر معنی مخلوق میاد، من خلق نکردم مخلوقی رو که اون مخلوق محبوب تر از تو باشد در نزد من. یعنی آی عقل، محبوب ترین مخلوقات نزد من توی عقل هستی. خب قسم که خورد، حالا نکته بعدی اینه که چرا عقل محبوب ترین مخلوقاته؟ خب اینو میتونیم بگیم چرا؟ چرایش مشخصه دیگه، با توضیحاتی که ما بالا دادیم اینجا خود به خود مشخص میشود. چرا؟ به خاطر اینکه به وسیله عقل است که انسان میتونه بالاترین درجات کمال رو طی کنه. خداوند متعال استنتقه و خوب و بدی رو یادش داده، اقبل فعدبر بهش گفته، این رتبه بالا رو پیدا کرده که میتواند قابلیت رشد به انسان بده و بالاترین درجات کمال رو انسان ببره، فقط به واسطه همین عقل هستش، فقط به واسطه همین عقل است. البته وقتی ما میگیم فقط به واسطه عقل است، اینجا حرف هستا، عقل با عقل خودش میتواند یه سری مقدماتی داشت میشود، اهل بیت رو کنارش میگذاریم و و مسائل از این قبیل. ما اینجا حالا کار نداریم که آیا عقل صرف یا اهل بیت، ما کار به اون نداریم، ولی اگه ما از اهل بیت هم بخوایم مطالبی بگیریم، از قرآن بگیریم، از اهل بیت بگیریم، از خود خدا بگیریم، تا این عقل در وجود ما نباشد از اهل بیت هم نمیشه گرفت، چون عقل ندارم، نمیفهمم، درک نمیکنم. پس این عقله ریشه درک خوبی ها و بدی ها تو این برمیگرده دیگه. بعد خداوند متعال فرمود، یعنی در واقع خدا میخواد بگه من بهترین هدیه رو در سر تا سر دنیا عقل قرار دادم. چقدر قشنگ، ولا اکملت که الا فی من احب، آی عقل من تو را به هیچ کس کامل نمیدم مگر اینکه او رو دوست داشته باشم. خب ما اینجا چیکار میکنیم؟ دو تا نقطه درست میکنیم، یکی صفر یکی صد. میگیم خب خدا بعضی ها رو دوستشون داره، عقل بهشون نمیده. بعضی ها رو دوستشون نداره، بعضی ها رو دوستشون داره، عقل بهشون میده. خب بله، نقطه صفر داریم، نقطه صد هم داریم، ولی این وسط نقطه 70 80 20 30 10 15 نمیدونم 90 75 65 60 50 اینا هم داریم دیگه. یعنی هر چه محبوب در خانه خدا باشی، رشد عقلیت بیشتره، خداوند متعال بیشتر عقل بهت عنایت میکنه. هرچی از در خونه خداوند متعال دورتر شدی و از محبوبیت خدا کسر داشتی، عقلت هم کمتر می شود. حالا اینجاست، برو بین عقل اهل بیت کجاست، اصلا قابل درک ما نیست. بعضی وقتا ما میگیم فلانی مقابل امام حسین واسطه، مگه میشه فلان 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 فلان، این عقلش انقدر سطحش اومده پایین. تویی که شیعه اهل بیت هستی چیزی میفهمه، اون نمیفهمه، نه اینکه نفهمه، خودش نخواسته بفهمه، این عقلش اومده پایین، خودش کاری کرده که عقل اومده پایین. پس ما میتونیم بگیم عقل کمی زیادیش در دست خودمونه، ما میتونیم با محبوبیت در خونه خداوند متعال بر رشد عقلیمون بیفزاییم، میتونیم کمش کنیم، میتونیم زیادش کنیم. اما حرف تنبیهه، حرف تنبیه هر جا آمد بدانید همیشه اما علا اینا حرف تنبیه هن، و همیشه بعد از حرف تنبیه یک نکته بسیار دقیق مهم میخواد بیان کنه. اما آگاه باشی، حواستون اینجا باشه، اینی این از حروف مشبهتون بلفر ارده، اما ارده ایاکه مفعول رو هم مقدم کرده که دلالت بر حصر میکنه، تأکید روی تأکید ارده. آگاه باشی، من خدا فقط به واسطه تو آمرو و ایاکه انهی، من فقط به واسطه تو امر می کنم و به واسطه تو دارم نهی می کنم. چرا؟ با اون ترجمه که بالا کردیم این قشنگ در میاد. یک مطلبی رو در اصول شما خوندید، در بحث کلام هم خوندید که میگن، خدمت شما عرض کنم که عقاب بلا بیان محال است، قبیح است، زشته. اگر خداوند متعال خوبی ها و بدی ها را به ما تعلیم نداده باشد، چطوری میخواد امر کند؟ چطوری میخواد نهی کنه؟ من وقتی خوبی ها را نمیشناسم، چطوری میخوای به خوبی ها امر کنی؟ کدوم خوبی ها؟ وقتی من بدی ها را نفهمیدم، چطوری میخوای به بدی ها نهیم کنی، از بدی ها نهیم کنی؟ حالا که امرم کردی، نهیم کردی، من چطوری میخوای به واسطه این امر ثوابم بدی، عقابم بدی؟ پس باید امر و نهی دائر مدار عقل بگرده، امر و ثواب و عقاب باید دائر مدار عقل بگرده. اما آگاه باش، اینی من خدا فقط به واسطه تو، فقط تو را امر می کنم، فقط تو را ایاکه یعنی آمروکه انهاکه، من تو را امر می کنم، من تو را نهی می کنم و من تو را عقاب می کنم و من تو را ثواب می دهم. چرا؟ چون انسانیت انسان به همون عقلشه دیگه. خب روایت کوتاه بود ولی حرف زیاد داشت، به همین یک روایت ما بسنده می کنیم. روایت دوم جلسه آینده. والحمد لله رب العالمین.